الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فرق پنجم بين عمره تمتع و عمره مفرده اینه که در عمره مفرده اگر کسی قبل از فراغ از سعی جماع بکنه، روایت داریم علیه بدنتون لفساد عمرته و علیه ان یقیم فی الشهر الی الشهر الاخر فیخرج الی بعض المواقیت فیحرم به عمرته. فرمود اولا باید کفاره بدنه بده، یعنی یک شتر رو نحر بکنه به عنوان کفاره به فقرا تقسیم کنه چون عمرش فاسد شد، و ثانیاً باید صبر کنه تا ماه آینده در مکه بمونه، ماه آینده که رسید بره بعضی از مواقیت معروفه مثل جحفه، مسجد شجره، قرن المنازل، اونجا محرم بشه به عمره مفرده جدید بیاد وارد مکه بشه. اما در عمره تمتع ما همچون دلیلی نداریم، ولذا این میشه یک فرق بین عمره تمتع و عمره مفرده. حالا راجع به این حکم عمره مفرده یک توضیح بدیم. یک بحث اینه که این فساد عمره فساد حقیقیه، با جماع قبل از فراغ من السعی عمره فاسد میشه حقیقتا، البته در جماع عالمان آمدن نه جماع جاهلان او ناسیان. آیا این فساد حقیقیه؟ باطل شد عمره، یا نه فساد عقوبتیه؟ یعنی این عمره صحیحه، باید هم اتمام بکنه، منتها عقوبتن گفتن ماه آینده باید عمره به جا بیاری. شبیه جماع در حج قبل از وقوف به مشعر همین مطلب هست که روایت میگه علیه بدنتون و علیه الحج من قابل و فسد حجه. منتها در حد صحیحه زراره داریم، زراره زرنگه، از امام سوال میکنه میگه کدوم حجها حجت الاسلامشه؟ حج امسال که جامع قبل الوقوف بالمشعر، یا حج سال آینده؟ حضرت میفرماد حج امسال حج اوست و سال و الاخرا عقوبتون، حج سال آینده عقوبت بر او. پس این فساد حج فساد عقوبتی است، و الا حج واجبش همین حج امسال. روایاتی داریم، مراجعه کنید فساد حج. روایاتی داریم در جماع قبل از فراغ قبل از وقوف به مشعر که میگه فسد حجه و علیه الحج من قابل، منتها صحیح زراره فرموده این فساد فساد و عقوبتیست، ولی حج امسال صحیحه. یعنی چی فاسد است؟ یعنی عقوبتا باید سال آینده حج به جا بیاد. مرحوم ما تابع نصیم. در این مورد نص خاص میگه عمره مفرده رو که جماع کرد قبل از فراغ من از سعی حکم کرد به فساد این عمره، بعد فرمود علیه ان یقیم الى شهر الاخر فیخرج الى بعض المواقیت فیحرم به عمره. ما تابع نست نه بعد از سعی و قبل از تقصیر فقط کفاره بدنه داره دیگه، فسادت عمرتو نیست، فقط کفاره بدنه داره. و همینطور بعد از تقصیر و قبل از شوط خامس از طواف النساء اگر جماع کرد آلمن آمدن کفاره بدنه داره، عمرش فاسد نیست. آی خویی فرموده که آقا در حج گفتن فساد حج عقوبتی است، قرینه داشتیم، صحیحه زراره داشتیم، اما در عمره که قرینه نداریم که فسادت عمرت و فساد عقوبتی است، ظاهرش فساد حقیقیه، ظاهرش فساد حقیقیه. ولذا ما ملتزم میشیم اصلا رها کنه این عمره رو، این عمره رو رها کنه، هیچ لازم نیست اتمام کنه. منتها امام فرموده باید منتظر بمونه تو مکه ماه جدید که رسید بره به بعض مواقیت و محرم بشه برای عمره جدیده. مرحوم استاد استظهارشون این بود که فساد این عمره اولا فساد عقوبتیه، ولی ما این رو نفهمیدیم چرا فساد عقوبتیست. این که امام فرمود تا ماه آینده صبر کن اینو قرینه میگیرید، چون میگید اگر فساد حقیقی بود خب پس عمره این ماه فاسد شد، چرا امام نفرمود همین ماه برو عمره این ماه رو به جا بیار، فرمود صبر کن ماه جدید عمره دوم به جا بیار. خب اگر بناس عمره این ماه اول باطل شد بطلانن حقیقی یا خب پس عمره این ماه رو من به جا نیاوردم، چرا حضرت فرمود صبر کن تا ماه جدید برسد؟ این معلوم میشه فساد عقوبتی است، یعنی این عمره این ماه رو به جا میارم تموم میکنم، تا عقوبتن باید ماه جدید هم بمونم تو مکه عمره ماه جدید رو هم به جا بیارم، و الا اگر فساد حقیقی بود خب عمره مفرده این ماه اول چی میشه؟ چرا ما نفرمود عمره مفرده این ماه اول رو به جا بیاریم؟ این فرمایش تمام نیست، میگیم خب ما خدمت شما این رو عرض میکنیم اگر بنا باشه فساد عقوبتی باشه چرا امام فرمود یخرج الى بعض المواقیت؟ خب کسی که در این ماه عمره به جا میاره تموم میکنه ماه جدید میرسه و هنوز تو مکه است، چه لزومی داره به میقات بره؟ میره عدنالهل، میره تنعیم، از اونجا محرم میشه به عمره مفرده. چرا حضرت فرمود برو به بعض مواقی؟ اینا نشانه عقوبته. حالا عقوبت اقتضا کرده که امام بفرماد یک ماه باید صبر کنی، طرف رو اونجا دم در معطلش بکنن، یه نوع عقوبت دیگه، مثل کسی که وقت ملاقات دیر میکنه اگه بنا باشه این رئیس بگه خب اب نداره بیاد، خب این عادت میکنه به بدقولی، خب اون رئیس میگه حالا که این 10 دقیقه دیر کرد بذار یک نیم ساعتی دم در حالا معطلش بکنیم که مزه دیر آمدن رو خلف و قول رو بچشه. عقوبت و الا رئیس تو اتاق بیکار نشسته داره روزنامه میخونه. اینجا هم معطل میکنن این کسی که جامعه قبل الفراغ من از سیل العمرت المفرده و الا بگن برو یه عمره مفرده دیگه همین امروز به جا بیار. طرف میگه که این که مهم نیست، ما هم که بنا داشتیم از این کارا بکنیم، حالا شما هم گفتید چشم. میگن نه باید بمونی تا ماه جدید. این عقوبت کما این که خروج به بعض مواقید از نظر مرحوم استاد عقوبت بوده و الا طبق قاعده که لازم نبود به بعض مواقید بره، میتونست از ادنالهل محرم بشه. و ما عرضمون اینه، شاهد بر فساد حقیقی اینه که امام نفرمود اتمام کن این عمره رو. در حج حضرت فرمود اتمام کن حج سال اول رو ولو جماع قبل از وقوف به مشعر کرده، اما تو اینجا نفرمود عمره اولا رو اتمام کن. اینها نشانه فساد حقیقیه، ظهور فساد در فساد حقیقی. بله اگر واقعا این یک تتبعی میخواد که ثابت بشه در ارتکاز فقهاء عامه، فساد عمره به جماع فساد عقوبتی بوده، اگه واقعا این ارتکاز عامه ثابت بشه ممکنه ما موافق بشیم با مرحوم استاد، بگیم خب جو صدور روایت اگر جوی باشه که ارتکاز عامه فساد و عقوبتی قائل بودن در جماع قبل از فراغ من از سیدر عمر، امام هم که میفرماد فسادت عمرتو توضیح نمیده، مردم در ذهنشون همون فساد و عقوبتی تداعی میشه، شبیه اون چه که ما در بحث خمس ارضی که اشتراح از ذمی و من مسلمن گفتیم در اون زمان اصلا بحث خمس زمین مطرح نبود، بحث خمس محصول زمین بود. کشاورزی می کرد این ذمی، زمین خراجیه رو می زمین رو لازم نیست عرض خراجی باشه می خرید از مسلم. خب مسلمان 1/10 گندم را زکات می داد یا 1/20، حالا ما سقیا به سی ففیه العشر، اگر با سیل و با باران و اینها آبیاری شده 1/10. خب اون ذمی که میخرید اختلاف بود که فیه العشر جزیه‌ای که میگیرن از این ذمی در رابطه با این محصول زمین همون 1/10 یا میشه 2/10، یعنی خمس. بعضی از فقها ها میگفتن زو اف علیه العشر، دو برابر میشه عشر، یعنی همون زکاتی که مسلم میداد 1/10 گندم جزیه ذمی میشه 2/10، یعنی خمس. و بعضی هم میگفتن نه همون 1/10 ضعف العشر یعنی همین خمس. ولذا وقتی این روایت در این جو فقهی صادر میشه عرف ازش خمس زمین نمیفهمه. ففی من ایما ذمیین اشترا ارضا من مسلم ففی الخمس، میفهمه یعنی محصول این زمین رو که جزیه میگیرن از این ذمی 1/5 این گندم یا این جو رو ازش عنوان جزیه میگیرن، 2/10 همون ذو فعله نور رفتی به خمس زمین نه. اینجا هم میتونه، منتها این احتیاج داره به یک تتبع جدی که حالا ببینیم ما اگر موفق شدیم به این تتبع در کلمات عامه که اینها فساد عمره رو فساد عقوبتی بدونن به جماع قبل از سعی، و این ارتکاز عام فقها در اون زمان باشه، ظهور فساد رو هم ما در فساد عقوبتی خواهیم دانست. ولیکن فعلا ما ظهور اولی فساد رو در فساد حقیقی میدونیم. مطلب دیگر، بله، خب اگر واقعا ارتکاز عام بر فساد و عقوبتی بوده، دیگه همه چیزش در همین نهفته است که فساد و عقوبتی با اتمام عمره اولا، منتها در ماه جدید هم عمره ثانیه به جمعیان عقوبت هست. مطلب دیگر اینه که خب اگر این آقا گفت بابا حالا ما یه اشتباهی کردیم، کاروان نمیمونه تا ماه جدید، باید برگردیم ایران، صبر نمیتونیم بکنیم ماه جدید، یا صبرم میتونیم بکنیم، نکرد، اسیان کرد، برگشت به وطنش، نرفت ماه جدید رو مکه، آیا دیگه ساقط میشه این کفاره؟ یعنی موضوعیت داره اقامه به مکه تا ماه جدید و احرام به عمره مفرده در ماه جدید، موضوعیت داره. حالا اگر اقامه نکرد به مکه، دیگه اسیان کرده، دیگه ساقط میشه این کفاره؟ یا اگه ماه جدید عمره مفرده به جا نیاورد، چندین ماه گذشت، دیگه فسیف زیعت لبن شده، دیگه الان چیزی به عهده‌اش نیست، جمود بر لفظ هم اینو اقتضا میکنه. ولی مناسبت حکم و موضوع از این روایت الغاء خصوصیت میکنه، باید به مکه در مکه بمونه، ولی اگر نمون چی؟ یک تکلیف مستقلی رو مخالفت کرده، اما بگیم دیگه لازم نیست برگردی مکه برای ماه جدید محرم بشی به عمره، این خلاف فهم عرفیه. و همینطور ماه جدید مبدأ عمره مفرده ثانیه است و فورا باید به جا بیاره در ماه جدید، ولی اگر اسیان کرد گذاشت به چند ماه بعد، بگیم دیگه چیزی به گردنت نیست، اینا خلاف فهم عرفیه. خلاف فهم عرفی بودنش رو چرا میگیم؟
نه اون قسمت
اول، حالا قسمت دوم یه چیزی شما اشکالتون رو بگید. ما میگیم اقامه به مکه واجب مستقله، ولی اگر نموند آمد ایران استرارن یا اسیانن، بگیم دیگه ماه بعد عمره لازم نیست به جا بیاره، خلاف فهم عرفیه. عرف ازش استقلال میفهمه، نه ارتباطیت. چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ اتیان به عمره بعد از گذشت ماه اول لازمه. بابا روایت میگه علیهن یقیم الی الشهر الاخر فیأتی به عمره بعد از این ماه اول. دو تا واجب، اقامه به مکه، حق نداری برگردی به وطنت. دو، عمره مفرده ثانیه رو بعد از دخول ماه جدید انجام بدی، نه قبل از آن. این دو تا واجب عرفاً استظهار میشه ازش استقلال، این واجبه. اما این که گفتیم عمره تمتع کفاره داره ها، اما فاسد نمیشه عمره تمتع با جماع قبل از فراغ من السعی، برای اینکه این دلیل در عمره مفرد است. این دلیلی که بود صحیحه که خوندیم در عمره مفرد است. ان رجل اعتمر عمره مفرده فغشی اهله قبل ان یفرغ من طوافه و سعیه. راجع به حجم، موضوعش حجه، حاج، حاجی که جامع قبل الوقوف بالمشعر. خب این انصراف داره از جماع قبل از فراغ از سعی در عمره تمتع. این خب این در مورد حاج. به هر حال اگر هم کسی گفت فاسد میشه، اگر گفت کسی اطلاق داره قبل از فراغ من ال قبل از وقوف من المشعر اگر حاج جماع کرد علیه الحج من قابل، خب اگر کسی گفت اطلاق داره، اطلاقش میگه کسی که محرم شد به حج تمتع هنوز در اثناء عمره تمتع است و سعی را هم انجام نداده است برای عمره تمتع. اگر فرزن کسی همچو اطلاق گیری بکنه که انصافا بعیده، خب باز نتیجهش فساد و عقوبتیه، فساد حقیقی نیست مثل عمره مفرده، همون علیه الحج من قابله. ظاهر کسی که جامع قبل الوقوف بالمشعر اینه که بعد از تلبس به احرام حج و قبل از وقوف بالمشعر این کارو کرده، اما احرام عمره تمتع باشه قبل از فراغ من السعی، روایت انصراف داره از او. بر فرضم اطلاق داشته باشه، عرض کردم مسلم فساد در حج فساد حقیقی نیست، فساد عقوبتی است، یعنی علیه الحج و من قابل، که در بحث عمره تمتع انشاءالله مفصل این رو بحث خواهیم کرد. خب مسئله 140، یجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع وإذا كان المكلف في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم. ده تو مطلب رو تو این مسئله بیان میکنه. یه مطلب اینه که مسلم احرام برای عمره مفرده از مواقیت معروفه جائزه. مواقیت معروفه ذی‌الحلیفه است، مسجد الشجر، جحفه است، قرن المنازل که در جاده طائفه، ذات عرق که میقات اهل عراق در زمانهای قدیم که از عرعر مردم عراق می آمدن می رسیدن به ذات عرق، یلملم مربوط به اهل یمنه. خب این هاست، میتونه شخص محرم بشه برای عمره مفرده از این مواقع، این روشنه. بحث وجوبش نیست، بحث جوازشه. وجوبش بحث دیگریست. بعضی ها مثل آقای حکیم، مثل آقای زنجانی معتقدن در حجم کسی که مرور نمیکنه بر میقات، میقات از راه دیگر میره، مثل از جده میاد نمیره به میقات، این اصلا میتونه در ادنی الحل محرم بشه حتی برای حج. بعضی ها مثل مرحوم آقای گلپایگانی میفرمودن نه، حج حسابش جداست، اگر در میقات محرم نشی حجت باطله، ولی عمره مفرده نه، عمدنم در میقات محرم نشی بیای ادنی الحل، احرامت برای عمره مفرده از ادنی الحل صحیحه، ولو با تجاوز از میقات بدون احرام گناه کردی. اگه تجاوز کنی از میقات، اگر مرور بر میقات نکنی که هیچ، در عمره اگر تجاوز از میقات هم بکنی، آقای گلپایگانی میفرمود ولی محرم نشی بر عمره مفرده، گناهکار هستی، اما احرامت از ادنالهل صحیحه. پس ما بحثمون در جواز احرام بر عمره مفرد از مواقیت خمسه معروفه، جوازش مسلمه دیگه. صحیحه معاویت بن عمار میگه من تمام الحج والعمره ان تحرم من المواقیت التي وقتها رسول الله صلی الله علیه و آله. خب این مطلب اول. حالا راجع به این بحث ها که اشاره کردیم به نظر آقای گلپایگانی، نظر دیگری که از آقای حکیم و آقای زنجانی نقل کردیم، اینها رو انشالله در بحث مواقیت باید مفصل بحث کنیم. حالا یا در بحث های نزدیک آینده اگر مناسبتی پیش بیاد بحث کنیم. یحرمه قبلها ولا بعدها، ما میگیم بحث جواز رو در این مطرح میکنیم، بحث وجوب رو مطرح نمیکنیم. شما نظرتون واجبه، خب باش، نظر شما محترم، اصلا ما بحث نمیکنیم فعلا راجع به وجوب، چون بحث در یجوزه. این میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا یه کسی تو مکه است، عمره مفرده به جا آورده، بهش میگن آقا برو ادنالهل تنعیم، محرم بشه برای عمره مفرده. میگه افضل العبادات احمدها. حالا معلوم نیست این سند این روایت کجاست. من میخوام با عمره با اعمال شاقه به جا بیارم، این کار خودش که هیچ، حالا خودش دوست داره هر کاری دوست داره بکنه، ولی یک مش ملت بدبخت با همراه خودش سوار ماشین کرد، گفت بریم میقات، بریم جحفه، بریم کجا، از اونجا محرم بشه. خب احرام صحیح، واجب نیست ولی صحیح. خب مطلب دوم اینه، کسی که داخل شد در مکه به احرام، حالا به احرام حج یا به احرام عمره مفرده، اعمال رو تموم کرد، بعد گفت خب یه عمره مفردم به جا بیاریم، روایات میگه لازم نیست بریم میقات، برو ادنالهل، برو ادنالهل، در ادنالهل این کارو بکن. صحیحه عمر ابن یزید میگه من اراد ان یخرج من مکه لیعتمر احرم من الجعرانه. بعضی ها میخونن جعرانه، در جمهره العرب جعرانه نوشته، ولی اسمعی و شافعی میخونن جعرانه. احرم من اراد ان یخرج من مکه لیعتمر احرم من الجعرانه یا جعرانه او الهدیبیه او ما اشبه ها. اینا مثال هاییست برای مرز حرم، ادنالهل همون مرز حرمه. این بحثی نداره. البته این روایت هم میگه من اراد ان یخرج من مکه، وجوب خروج از مکه رو نمیگه ها، میگه اگر خواست از مکه خارج بشه برای عمره لازم نیست بره میقات، بره ادنالهل. اینم جوازه. بحث وجوب اصلا ما فعلا مطرح نمی‌کنیم. خب این بحث واضحه، اما یه مطلب میمونه. خب دقت کنید، دو تا مطلب هست اینجا. یه مطلب استطرادی بگم، آقای سیستانی یه نکته خوبی مطرح کرده، میگه آقا شما عمره مفرده به جا آوردی یا حالا عمره به جا آوردی اومدی مکه، رفتی عرفات، ماه جدید شد، ماه جدید شد، ماه جدیده، بهت میگن باید به احرام جدید وارد مکه بشی، حواستو جمع کن، مبادا بری از تنعیم محرم بشی، برو یک ادنالهل دیگری انتخاب کن، ادنالهل دیگر بقیه مرزهای حرم. خود مسجد عرفات یک قسمتش مرز حرمه، شمیسی مرز حرمه، حدیبیه مرز حرمه. خب اما تنعیم رو انتخاب نکن. چرا؟ چرا اینجور میگه؟ برای اینکه میگه شما اگه بخوای بیای از تنعیم محرم بشی، چند تا خیابون مکه قبل از تنعیم واقع شده، وقت این ماشینت میاد وارد خیابونای مکه میشه، هنوز به تنعیم نرسیدی، دخل تمکتا به غیر احرامه، و دخول در مکه بدون احرام حرامه برای کسی که در ماه جدید میخواد بیاد. ولی خب حالا اگر کسی این کارو کرد، اومد از تنعیم محرم شد، احرامش باطل نیست، احرامش صحیح وضع، اما اون چهار تا خیابونی که اومد بدون احرام، دخل مکه به غیر احرام، کار حرامی کرد. این یه نکته ایست که توجه کنی. ولی اگه تو خود مکه بود، نه تو خود مکه است، یه میره تنعیم محرم میشه، اون مشکل نداره. مطلب دیگه اینه که آقایون فقها گفتن از هر کجا از ادنالهل محرم بشی صحیحه، هر کی حالا یا در مکه بود عمره مفرده به جا آورده بود در مکه بود، اراد ان یعتبر، یا نه آمد بیرون، اومد عرفات و اراد ان یعتبر، یا وجب علیه ان یحرم به احرام جدید لانه دخل فی شهر جدید. از هر کجای مرز حرم، مرز حرم دور مکه رو کلش رو مرز حرمه دیگه، کل منطقه است. حالا به صورت دائره‌ای نیست، به صورت دائره‌ای نیست. الانم که یه بخشی از شهر مکه از قسمتی از حرم زده بیرون، از اون قسمت تنعیم زده بیرون. خب هر کجای مرز حرم محرم بشی قبول، اما افضل احرام از یکی از این سه جاست، یا تنعیم یا حدیبیه یا جعرانه. خب بعد نیست، حالا ببینیم چرا گفتن افضل اینهاست. خب یک وجه اینو گفتن این صحیحه عمر ابن، این صحیحه جمیل، در صحیحه جمیل، در صحیحه عرض شود خدمتتون که جمیل پیامبر به برادر عایشه فرمود خواهرت رو ببر از تنعیم محرم کن. این معلوم میشه تنعیم افضل بوده، پیغمبر تمرکز کرد رو تنعیم. خب ولی واقعا، حالا ولی واقعا این ظهور دادن که افضل بود تنعیم، یا به خاطر اینکه این عبدالرحمن رو باید بهش یک جایی رو معرفی میکردن دیگه، بگم اخرج من الحرم، چی میفهمه حرم کجاست مرزش، بعد یک مصداقی رو بگن، آمدن اقرب المناطق رو به اون منا، منا حضرت در منا بود، در منا بود، به عایشه گفت که تذهب النساء كبحجة و عمرة، ترجع النساء كبحجة و عمرة و انا ارجع بحجة، هموهای من عمره تمتع به جا آوردن، بعد حج تمتع به جا آوردن، هم عمره و حج من فقط یک حج افراد، چون حائض بود، حائض بود حج افراد به جا بود. حضرت به برادرش گفت این خواهرتو ببر تنعیم، اونجا محرمش کن به عمره مفرده. خب این ممکنه اقرب الاماکن بود، دلیل نمیشه که بگیم افضل بود. خب پس این دلیل که درست نیست. بله میتونیم به کلام امام صادق علیه السلام استشهاد کنیم. امام صادق فرمود زن حائض که حج افراد به جا میاره، چون حیضش از هنگام احرام است تا روز عرفه نمیتونه حج تمتع به جا بیاره، بعد از حج افراد تخرج الی تنعیم، میره تنعیم عمره مفرده به جا میاره، حج افراد که به جا آورد عمره مفردم که به جا میاره، مجزی از حج تمتعشه. حضرت به زن حائض به طور قضیه فرمود تخرج الی تنعیم، معلوم میشه تنعیم خصوصیت داره. حالا ولو امام علیه السلام از امر پیامبر استفاده افضلیت کرد، ما استفاده نمی کنیم، ولی امام برای به زن حائض نزدیکتر باشه. این که امام به نحو قضیه حقیقیه به زن حائض می فرماد تخرج الی تنعیم، این ظهور داره در افضل بودن این. چه کار داریم به مسجد الحرام؟ بابا ظهور این که به زن، به هر زن حائضی بگه تخرج الی تنعیم در بیان افضلیته. حالا یه کسی راحت تره بره جعرانه، یکی راحت تره بره حدیبیه، یکی راحت تره بره مرز عرفات، شما چه کار دارید؟ راحتی مردم رو اگه میخواید در نظر بگیرید بگید تخرج الی تنعیم و نحوه. شما میگید تخرج الی تنعیم برای راحتی مردم؟ یه راه باریکی جلوی مردم میگذاری میگی از این راه برو، میگی به خاطر راحتی شما میگم، اگه به خاطر راحتی مردم میگید بگید یا از این راه یا از بقیه راه برو. این ظهور داره در افضلیت. قضیه شخصی اصلا ظهور در حکم شرعی نداره، پیغمبر زنشه. بابا حق نداره پیغمبر به برادر زنش بگه که بابا این زن ما رو ببر تنعیم محرمش کن. حتما باید یک وجه شرعی پیدا بشه برای اینکه پیغمبر فرمود که به برادر زنش که برو خواهرتو از تنعیم محرم کن. نه وجه غیر شرعی هم میتونه داشته باشه. حالا اگر پیغمبر یه روز حواس آبگوش کرد، گفت آبگوش بپز روز جمعه بود، باید بگیم مستحب بس آبگوش خوردن روز جمعه. خب حضرت امروز حواس آبگوش کرد و گفته آبگوش بپز، اینکه ظهور در رجحان شرعی نداره. فرق میکنه با اینکه امام صادق به کل مؤمنات، مؤمنات حائضات فرمود که بعد از حج افراد فلتخرج الی تنعیم، اون ظهور در افضلیت داره. پس تنعیم شد افضل به خاطر کلام امام صادق. خب یه روایت دیگه هم هست، صحیحه ابراهیم ابن میمون داره که امام فرمود در هنگامی که هلال ذی‌الحجه شد برای عمره تمتع، بله برای عرض شود خدمتتون که برای حج، برای عمره، عمره تمتع برن تنعیم. خب ببخشید، برای حج افراد، برای حج افراد اصحاب مجاور، اصحابی بودن، اصحابنا برخی از شیعیان بودن، مقیم مکه بودن، حضرت فرمود اینا حج افراد میخوان به جا بیارن برن تنعیم. اما اونایی که حج تمتع میخوان به جا بیارن، احرام حج تمتع از خود مکه است، احرام حج تمتع بعد از عمره تمتع از خود مکه است. اما اونایی که حج افراد به جا میارن برن تنعیم، احرامش از ادنی الحل. خب اما حضرت چرا خصوص تنعیم رو فرمود؟ خب حج افراد از هر کجا از عدنالهل محرم بشن برای حج افراد. چرا خصوص تنعیم؟ این نشون میده که افضل تنعیم. حالا در احرام حج افراد وقتی تنعیم افضل بود از بقیه عدنالهل ها، استیناس میشه کرد که برای عمره مفرده یا برای خلاص احرام های دیگر از عدنالهل هم همین افضلیت هست. اما احرام از جعرانه، احرام از جعرانم یه روایتی هست، روایت ابراهیم ابن اسحاق امن سأل ابا عبدالله علیه السلام راجب زن حائز. این روایت بعد از حج، بعد از حج افراد زن حائز، حج افراد که به جا میاره، بعدش حضرت که میخواست بفرماد بره عمره مفرده رو به جا بیاره، فرمود بره محرم بشه یا از جعرانه یا از تنعیم. جعرانه رو مطرح کرد، یا از جعرانه یا از تنعیم، از اونجا محرم بشه برای عمره مفرده بعد از حج افراد. خب اینم معلوم میشه امر به احرام یا از جعرانه یا از تنعیم، که جعرانه هم افضل از مثل تنعیم از بقیه حدود حرم و عدنالهل. ولی خب این روایت سندش ضعیفه. ابراهیم ابن اسحاق کان ضعیفا فی حدیثه متهما فی دینه، هیچ دیگه. اونم که میگه من سأل ابا عبدالله، خودشم که راوی نیست، سائل کیه؟ الله اعلم. خب این که هیچ. پس راجع به جعرانه این روایت به درد نخورد. یه روایت دیگه ای داریم راجع به جعرانه، صفوان نقل میکنه از ابوالفضل، ابوالفضلم سالم الحناته، ابوالفضل سالم الحنات همون کسی است که نجاشی توثیقش کرده. خب صفوان از ابوالفضل سالم الحنات که ثقه است نقل میکنه، میگه من خدمت امام صادق عرض کردم از کجا محرم بشم به حج افراد؟ حضرت فرمود از اونجایی که پیغمبر محرم شد و اون جعرانه است. معلوم میشه امر به احرام از جعرانه این نشانه فضیلت احرام از جعرانه است. این خوب دلیل برای میشه احرام از جعرانه مثل احرام از تنعیم فضیلت داره و اولویت داره. نگید آقا خب لکن فی رسول الله اسوه، خب بگو پیغمبر از جعرانه محرم شد، به سنت پیغمبر استدلال کن. چرا به صحیحه صفوان استدلال میکنی؟ میگی نه فایده نداره، پیغمبر از جعرانه محرم شد شاید تو راهش بود، چون از طائف میومد، جعرانم در راه طائف به مکه است. اون قضیه آبگوش خوردن پیغمبر روز جمعه دلیل بر فضیلت شرعیه نمیشه. امام صادق وقتی میفرماد که محرم بشو از جعران کما احرم من حیث و احرم رسول الله، استفاده اولویت میکنیم. بقیه الکلام انشاءالله فردا.